بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اختلاف بایع و مشتری بود در فسخ. به عبارت دیگه، اگر که اتفاق دارند در این که مشتری فسخ کرده ولی اختلاف در اینه که این فسخ شرایط صحت رو داشته یا خیر، به عبارت دیگر مشتری میگه که من در زمان خیار فسخ کردم، پس فسخ صحیح و بیع باطل شد. بایع میگوید که فسخ بعد از انقضاء خیار بوده، بنابراین فسخ باطله و بیع صحیحه. و باز به عبارت دیگر، اینجا از موارد شک بین معلوم و مجهول و تاریخه. اگر دو تا حادثه داریم و نمیدانیم که کدام یک از این دو حادثه متقدمه و کدام یک متأخر، یک حادثه فسخ، یک حادثه دیگر انقضاء زمان خیار. نمیدونیم اول زمان خیار منقضی شد بعدن فسخ آمد که فسخ باطل باشه، یا بالعکس اول فسخ شده بعد زمان خیار منقضی شد. هر دو طرف، بله. اینجا ببینید، این که اگر اول فسخ کرده بعد انقضاء زمان خیار، خود این رو ما نمیخوایم استصحاب بکنیم یا چیزی که ببینیم اثر داره یا نداره. اگر بخوایم تو خود اینها استصحاب جاری کنیم، حق با شماست، هر دو طرف باید اثر داشته باشه و الا لغوه. اما نه، میخوام بگم وجدانیه، دو تا حادثه وجدانن وجود دارند. یکی اینکه کسی که چیزی را خرید مثلا تا 3 روز خیار حیوان داره، یعنی اینکه بقای خیار تا زمان 3 روز. یه مرتبه هم اینکه یه فسخی هم انجام شده. میخوایم ببینیم این دوتا امر وجدانی کدام مقدمه و کدام مؤخره. خب، آیت الله خویی رضوان الله علیه به تبعیت از سید صاحب عروه اومده فرموده که این مسئله در کل فقه سریان داره و چند تا مثال اینطوری هم زد. یه مثال این که اگر راهن مال رهن را بفروشد با اذن مرتهن، بعد اختلاف بشه، مرتهن میگه که من قبل از بیع رجوع کردم، از این اذنی که داده بودم پشیمان شدم، آقای راهن میگوید که نه، اول من بی انجام دادم بعدن شما رجوع کردید و لذا بی صحیحه. یا مثلا در باب طلاق رجعی، مثلا زوج میگوید که قبل از این که عده تمام بشه من رجوع کردم، زن میگوید که رجوع بعد از انقضاء عده بوده، بنابراین رجوع باطله و این زن دیگه مطلقه است و بینونت حاصل میشه. یا تو مسئله نماز و طهارت، آیت الله خویی ابتداءً دو تا قول را نقل میکنه، بعداً نظر خودش را میفرماید. ابتداءً میفرماید که ممکن است کسی مثل شیخ انصاری، مثل شیخ بیایم اینجاها اینطوری بگوییم، بگوییم اصل عدم فسخ در زمان خیار، به عبارت دیگه بگوییم اصل به نفع بایع، بایع میگه اون موقعی که مشتری فسخ کرد، مشتری خیار نداشت، زمان خیار منقضی شده بود، پس فسخ باطله. این مثلا تو بس خیار حیوان یا تو خیار مجلس یا تو مانحنوفی. یا مثلا تو اون بس طلاق میگوییم که اصل آن است که این عده، این رجوع، اصل آن است که رجوع زوج در زمان عده نبوده، بنابراین رجوع باطله و این زن از شوهر جدا شده. یا مثلا در باب رهن میگوییم اصل آن است که بیع قبل از رجوع مرتهن نبوده. معنای این اصل اینه که یعنی بیع باطله. چرا؟ نبوده. یعنی پس بی بعد از رجوع بوده، پس بی باطل دیگه. حالا میرسه. پس تو این موارد شیخ انصاری میفرماید اصل آن است که این حادثه شرایطو نداشت، یا مثلا بی قبل از رجوع نبود. اگه بی قبل از رجوع نیست یعنی بعد از رجوع، بی بعد از رجوع باطل دیگه. یا مثلا رجوع در زمان عده نبوده، بعد از عده است، پس رجوع باطله. یا فسخ در زمان خیار نبوده، پس بعد از خیاره، پس فسخ باطله. این نظر شیخ انصاری. بله به اصل صحیحه، اما اینجا تو بحث رهنو تو مانحنوفی نتیجهش اینه که بیع صحیحه و مشتری نمیتونه فسخ بکنه. تو مانحنوفی نتیجهش این میشه، اما تو مسئله رهن نتیجهش این میشه که بیع باطله. نه خب، حالا اینم میرسم بینیم. پس بینیم فعلا فقط اینو عرض کردم که شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که اصل این است که این حادثه در زمانی که شرایطو داشته باشه نبوده. نتیجهش هم فرق میکنه، بعض جاها نتیجهش صحت بیعه، گاهی نتیجه بطلان بیعه. در مثال رهن نتیجهش میشه بطلان، در مانحنوفی نتیجه میشود صحت. این فرمایش شیخ. بله نه بعضی ها گفتن دقیقاً برعکس، یعنی تو اینجا شیخ انصاری فرمود حق با بایعه و اصل اینه که این فسخ شرایط را نداشته، پس فسخ باطله. بعضی ها میگویند که نه، اصل اینه که این فسخ صحیح باشه، یعنی حق با مشتریست، نه به خاطر اصالت و صحه. چون اصالت و صحه به معنی یه اصل عملی که اصلا نداریم به این معنا. اصالت و صحت به معنی حمل فعل مسلمان بر صحیح هم که قبلا گفته بودیم مشکلش. علت این که باید بگوییم حق با مشتریه، علتش اینه که گاهی یک موضوعی داریم بر حکم شرعی، موضوع حکم شرعی گاهی بسیطه و گاهی مرکب. اون جاهایی که موضوع مرکبه گاهی مرکب است از دو جزء وجدانی، مثلا فرض کنید باید اسیر عنبی غلیان پیدا بکنه تا بشه حرام. الان موضوع حرمت عبارت است از یک امری که مرکب است از دو جزء، یک جزءش اسیر عنب، یک جزءش هم غلیان، هر دوش هم وجدانیه. گاهی یه موضوعی داریم مرکب و هر دو جزء تعبدیه. هر دو جزءش تعبدی باشه. مثلا فرض کنید که یک اسیریه که نمیدانم آب انگوره یا آب غور است و نمیدانم هم جوش اومده یا نیومده. یک استصحاب جاری میکنیم، میگوییم که هنوز انگور نشده، این هنوز قوره است، انگور نشده. یه استصحابم جاری میکنیم میگیم که هنوز غلیان پیدا نکرده. پس گاهی موضوعمون مرکب است از دو امری که هر دو وجدانیند یا دو امری که هر دو تعبدیند. گاهی هم موضوع مرکب است از یک امر وجدانی و یک امر تعبدی و ما نحنفی از این قبیله، از این قبیله سوم. یک جزء موضوع وجدانیه و یک جزء موضوع تعبدی. در ما نحنفی یک فسخی انجام شده وجدانن، وجدانن مشتری گفته فسختو، شک داریم اون موقعی که مشتری فسخ کرد خیار وجود داشت یا نداشت. استصحاب بقاء زمان خیار میکنیم، پس با استصحاب یه جزء ثابت میشه، با وجدانم یه جزء دیگر. نتیجهش هم اینه که پس فسخ در زمان خیار بوده، بنابراین این فسخ میشه صحیح. یعنی به نفع مشتری. این همون اصالت و صحتیه که بعضیا میگفتن. یا مثلا در باب رهن میگوییم بیع راهن نسبت به مبیع این وجدانیه، یعنی وجدانن آقای راهن این رو فروخته. آقای راهن وجدانن این رو فروخته، شک داریم اون موقعی که فروخت مرتهن از این اذن رجوع کرده بوده یا رجوع نکرده، برگشته یا نه، اصل عدم میشه. یعنی یه جزء موضوع را با تعبد اثبات میکنیم، باز نتیجهش اینه که پس بیع راهن صحیحه نه اینکه باطل. یا مثلا تو همون مثال طلاق در عده و رجوع، اصل رجوع وجدانیه، این که زمان عده باقی بوده یا زمان عده منقضی شده اینم شک داریم، استصحاب جاری میکنیم. فرض اینه که مرتهن اذن داده، راهن هم بی انجام داده و فروخته، فقط شک داریم این دوتا کدام مقدمه کدام مؤخر. آقای مرتهن یقینا اجازه داد اما بعدم برگشت، حالا فقط نمیدونیم حالا که این برگشت او اول فروخته بود و این برگشت، یا اینکه نه این اول برگشت بعد او فروخت. اصالت و صحت به همین معناها، اصالت و صحت، نه اینکه یه اصلی داریم به نام اصالت و صحت. اصالت و صحت یعنی اینکه اون جایی که موضوع مرکب است یه جزش با تعبد یه جزش با وجدان نتیجه میشه صحت، به این معنا. خب اگر این حرفا رو بگوییم نتیجهش اینه که دقیقا عکس فرمایش شیخ انصاری میشه. بعد خود این آقا که این حرف رو گفته میگوید ان قلت، ان قلت که گاهی این اصلها معارض دارند. مثلا اگر که ما بگوییم اصل آن است که عده باقی بوده پس رجوع زوج در عده بوده و صحیحه، این اصل بقای عده، استصحاب بقای عده معارض است با اصل عدم رجوع فل عده. شک داریم این آقای زوج در عده رجوع کرده یا خارج عده رجوع کرده، اصل آن است که رجوع فل عده نبوده است پس رجوعش باطله. بن از طرفی اصل اینه که عده باقی بوده پس رجوعش صحیحه، یعنی یه اصل میگه این زن الان شوهر داره، یه اصل میگوید شوهر نداره. حق با امیرالمومنینه همیشه. خب بله، اون میگه اون دو نفر اختلاف داشتن، گفت که حق با کیه، گفت که حق با لیلیه، هم یه همشه حق با امیرالمومنین علیه السلام. بله به یه طلبه گفته بودن که اصل با وجود یا اصل با ماهیت، گفته و اصل با ولایت امیرالمومنین. خب پس این قلت که این اصل ها همیشه معارض دارند. میرسم به این مطلب که اقتضاء بقا دارد یا نه. این میرسم نه بین من اصلا هدفم همین، یعنی تعمد دارم اینجوری بحث میکنم. مثلا الان فرض کنید که تو هم بحث پردیسانم دقیقا میخوام اونجا بحث اصوله، میخوام توی اصول هدفم اصلا اینه که بگم چجوری قواعد اصولی رو تو فقه جاری بکنیم و چجوری توی اصول فقه رو وارد بکنیم که اینا با هم. علت چم اینه که علامه مجلسی رحمت الله علیه تو بهار الانوار فرموده که آقا یون میان یه اصول بحث میکنن بعدم یه فقه، ولی وقتی وارد فقه میشن اصولیاتشون میره، وقتی هم تو اصولن فقه یادشون میره. میخوام بگم نه اینجوری نیست، اینطور نیست که یعنی بله تو اصول یه چیزایی رو میگن تو فقه هم یه حرفای دیگه، نه واقعا مربوط به همه. تعمد دارم اینجوری بحث میکنم، یعنی توی اصول شبام اونجا میخوام همش هی بحثای فقهی میگویم که ببینی نه واقعا به هم مرتبطند اینا. آره دیگه علامه مجلسی اخباری مسئله که دیگه من خیلی خب این انقلت و اما جواب انقلت، جواب انقلت اینه که من قبلا عرض کرده بودم که ملاک در تعارض اصول عملیه، ملاک اینه که مخالفت عملی پیش بیاد، نه این که دو تو اصل علم به کذب احده ما داشته باشیم. اگر دو تا اصل جاری می شود، یکی میگه بیع صحیحه یکی میگه باطل، اینو نمیگن تعارض اصول عملیه، با اینکه یقین دارم یکیشون اشتباهه. و قبلا توضیح داده بودیم که در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری می شوند، یعنی شرط جریان اصل این نیست که خلاف علم نباشد، در حالی که شرط جریان امارات اینه که خلاف علم نباشد. دو تا حدیث اگر علم دارید یکیش دروغه، هر دو حدیث رو باید بگذارید کنار، اما دو تا اصل وقتی یقین داریم هم یکی دروغه عیبی نداره. این جواب این انقلت. انقلت دوم، نه مخالفت عملی پیش نمیاد. انقلت دوم اینه که اگر کسی بگوید ما چرا، اون میگفت که انقلت میگفت که این دو تا اصل با هم معارضن، مرز کلمه تعارض تو اطراف علم مشکلی نیست. نه مقدم نکردم، اون فقط اینجوری گفته، گفت که اصل معارض داره، گفتم داشته باشه طوری نیست. این قلت دوم اینه که اگر کسی بگوید ما نمیایم استصحاب در یک جزء موضوع جاری بکنیم، بلکه وقتی موضوع مرکب بود، موضوع مرکب را برگشت میدیم به یک امر بسیط. ببینید، یه دو سه تا مثال عرض بکنم. اگر موضوع ما اینه فسخ و در زمان خیار بودن، هرگاه فسخ داریم و در زمان خیار است، این فسخ میشه صحیح. یه جزءش فسخ، یکی هم در زمان خیار بودن. اینو میگن یه موضوع مرکب. اما اگر کسی اینجوری بگه موضوع ما عبارت هست از فسخ در زمان عقد، نه فسخ و زمان عقد یا و زمان خیار، واو حذف بکنید، ظرف و مظروفش کنید، قید و مقید کنید، وصف و موصوف باشه. فسخی که مقید است به زمان خیار، اینجوری. بله، کانای ناقص. بله، نه، چون همیشه واو ظاهرش عطف مباین بر مباینه، ظاهر عطف همیشه اینه. اگر این کارو کردیم، نتیجهش اینه که موضوعی که مرکب بود تبدیل میشه به موضوع بسیط. ببینید، مثلا اگر کسی اینجوری بگه ما یه صلات داریم و یه وضو، یه طهارت، و باید این دوتا با هم باشن تا نماز بشه صحیح، اینو میگن موضوع مرکب. بعد میگم وجدانن نماز خونده ام، شک دارم وضو بوده یا نبوده، استصحاب میکنم، این میشد همون موضوع مرکب. اما اگر کسی اینجوری بگوید والحسه الکلی مقیدن یجی، تقیدون جزء و قیدون خارجی، یعنی کسی اینجوری بگه نه اینکه یه نماز داریم و یه وضو، بلکه تقید نماز به طهارت، این موضوع ماست، نماز با طهارت، این میشه موضوع، نه نماز و طهارت. اینجوری نگوییم، نماز و طهارت، نه، نماز با طهارت، یعنی موضوع بشه یک امر مرکب. بسید، بله، مقید، مرکب اشتباه گفته، موضوعمون بشه یه امر مقید، که امر مقید میشه بسید، همون تقید ها، نه قید ها، تقید. به عبارت دیگه، وضو شرط نماز نیست، اونی که شرط نماز ارتباط وضو و نماز، اینه که شرط نماز، پیوند نماز و وضو شرط نمازه، نه اینکه یه وضو داریم شرط نماز، اینجوری نه، که تفکیکشو کنیم. اگر کسی اینجوری بگوید که موضوع میشه یک امر مقید نه یه امر مرکب، اگر اینجوری باشه، وقت نتیجهش اینه که همیشه اصل عدمشه. وقتی اصل عدمش بود، یعنی این بی باطله، اون فسخ باطله، اون رجوع باطله، اون نماز باطله، اینم همون حرف شیخ انصاریه. شک دارم فسخ مقید به زمان خیار وجود دارد یا نه، اصل عدمشه دیگه، شیخ هم همینو میگفت. این انقلت، جواب این انقلت اینه که خب این حرفا خیلی خوبه، اما تو شرع که این چیزا نیامده. الان شرع اومده فرموده که نماز مقید به طهارت یا نماز مقید به وضو این رو گفته انجام بده، یا فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. یه نماز میخوایم یه وضو هم میخوایم. ظاهر شرع این نیست. به عبارت دیگر خود این تقید یا خود این وصف و موصوف اینا موضوع حکم شرعی قرار نگرفته اند. بله، حاجه ها می فرمایند که همه جا موضوعات ما مقیدن. ما باید اینجوری بگیم، جواب فرماش حاجه آقا اینه که ما باید به ظاهر ادله مراجعه کنیم. من باید ظاهر آیه شریفه، ظاهر روایت رو نگاه کنم، ببینم که موضوع رو عطف کرده دو چیز رو به هم. اگر عطف کرده این می شود یه موضوع مرکب، اگر عطف نکرده خودش مثلا گفته زید عالم اینجوری گفته، یا گفته زید و وصف علم، کدامو گفته؟ یعنی همین اینجور جا باید به همین ظاهر شرع تعبد داشته باشی. ظاهر این آیه شریفه اینه ها، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این فا مثل واو دیگه، این فا این واو دیگه، حرف عطف دیگه، یعنی یه وضو میخواییم یه نماز. این ظاهرش اینه که مرکبه نه مقید. گرچه از نظر فلسفی همیشه حق با سیده ها، ولی نه ظاهر شرع این نیست. نه ظاهر فا اینه که حرف عطفه و همیشه تو عطف مباین بر مباین عطف میشه. خب نه، اگه شما مینو فرمودین ما نشنیدیم. نه نمی اومده. خیلی خوب. بینیم این فا حتی اگر فا فصیحه باشه، فا فصیحه بود تو ادبیات که فصیح هست، ولی فا فصیحه هم حرف عطفه. خیلی خوب، تا اینجا یکی نظر شیخ شد و یکی نظر آقای ناینی. و اما اون مطلبی که اون موقع شما فرمودید گفتم بعد میگم، اینها بعضی ها مثل آیت الله خویی میفرمایند که ما نمیتونیم بگوییم حق با بایعه یا حق با مشتری. این ملاک نیست. ملاک اینه که اینجوری بگوییم، بگوییم باید ببینیم موضوع سعه و زیقش چقدره. اگر یک کسی یه وضوعی گرفته، یک نمازی هم در حال غفلت خونده، بعد از نمازم یقین داره که یک حدثی از او سر زده، اما این حدث قبل از نماز بوده یا بعد از نماز شک داره، نمیدونه قبل از صلات بوده یا بعد از صلات، اینجا اگر بخوایم استصحاب بقای اون طهارت بکنیم تا بعد از صلات، استصحاب بقای طهارت تا بعد از نماز که نتیجهش این بشه دا وجدانن نماز خونده، وجدانیه دیگه، نماز خونده، شک داریم شرط نماز رو داشت یا نداشت، استصحاب بقای طهارت میکنیم. وجدانن صلات هست، شرط صلاتم طهارت، شک دارم استصحاب میکنم، تعبدن میگم که طهارت داشتم، پس نماز میشه صحیح. این بستگی به این داره، بستگی داره به این که این طهارت سعه و زیقش چقدره. آدم وقتی وضو میگیره این وضو طهارت میآورد تا چقدر؟ آیا یه طهارتی آورد که تا قبل از نماز بود یا یه طهارتی آورد که تا بعد از نماز؟ شک در سعه و زیق موضوع. فرموشم این بود دیگه. اینجا آیت الله خویی می‌فرماید که باید استصحاب بقاء شرط بکنیم و نتیجش هم اینه که حق با مشتری می‌شود در ما نحنفی. بلکه این خیلی اشکال داره، حالا دیگه طول کشه دیگه، اشکالش فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.